بسم الله الرحمن الرحيم. یک تنبیه و فرع دهمی هم که شاید یک کمی جلوتر هم می آوردیم، قبل از ما می آوردیم، انسب بود مناسبه بهش اشاره بکنیم، و اون این که دهمین فرع و تنبیه ذیل مباحث حرمت سحر میشه، و اون این که بعضی اینجور فرمودند، مثلا حضرت آقای مکارم اینطوری دارن که عرض شود که استفاده از بعضی از علوم دقیقه و علومی که در واقع از در محدوده قوانین طبیعی این عالم هست، منتها در یک زمانی است و در یک شرایطی است که خیلی خفا داره و افراد آشنای با اون خیلی کم هستند. این هم را ایشون حالا موضوعا یا حکما ملحق به سحر کردن. مثلا در قدیم اون کیمیا که بوده است، یکی حالا انواعی داشته، حساب میکنه کیمیای قدیم انواعی داشته، بعضیش ممکنه که استفاده از یک فرمول ها و قواعد غیر طبیعی و غیر متعارف بوده، اون مقصود نیست. اما یک اقسامی از اون در حقیقت بهره‌گیری از یک قوانین طبیعی بوده، منتها در اون زمان کسی آشنای با اونها نبوده و به صورت عرضی و ثانوی جزء علوم غریبه به حساب می آمده. بعدها علم پیش رفته، فهمیدن که قاعدش اینه و همه هم آشنایی با اون هستن، شده در زمره علوم متعارف یک عصری در آمده. اینم را ایشون این نوع علوم را هم به نحوی جزء عرض شود که حالا سحر موضوعا یا مثلا حکمن قرار دادند. این مقوله اگر بخوایم حالا یه مقدار بازترش بکنیم به این شکل است که بعضی از عرض شود که علوم غریبه ای که ما میگیم دو نوع میتونه باشه. یکی علم غریب یا علوم غریبه میشود از یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم کرد. یک علومی که در ذاتش جزء علوم غریبه است، در ذات خودش اینها جزء علوم غریبه است و غریبه بودنش معناش اینه که قوانین موجوده در اون علم از سنخ قوانین عالم طبیعی و طبیعیات و مسائل مادی نیست، بلکه عواملی که در اونجا مؤثره در این که عرض شود که اثری را ایجاد بکنه، اون عوامل یا اراده شخصه که این اراده میاد در عالم خارج اثر میذاره، یک امر غیر طبیعی که اون نفس و اراده باشه میاد تو عالم اثر میذاره، یا اینکه نه روابطی بین موجودات هست ولی نه از سنخ روابط این عالم طبیعت. این یک نوع علوم غریبه است که اینا مصداق بارز و رواضح علوم غریبه است. اینا علوم غریبه بودنش در ذاتش نهفته است، یعنی ذاتن اینها قوانینش مشمول قوانین عالم طبیعت و از سنخ و از گونه ماده و انرژی و نمیدونم مواد و تأثیرات این عالم طبیعت و اینها نیست و از سنخ دیگری که عرض شود که در واقع نظیر همون عرض شود که اون اعجازها و کرامت هاست، اونام از همین مقوله است. اون تا علوم غریبه با اون تفاوت هایی داره که عرض کردیم. این یک قسم علوم غریبه ای که ذاتاً جزء علوم غریبه است. اما نوع دومی هم می شود برای علم غریب یا علوم غریبه ذکر کرد که غریبه بودنش ذاتی نیست، عرضیه و نسبی است، و به این دلیل ممکنه یک زمانی مثلا کیمیا یا بعضی از اقدامات دیگر در یک زمانی به دلیل اینکه قوانینش منقح نشده، همه به اون دسترسی ندارن و در حقیقت یک گفتمان علم طبیعی پیدا نکرده، این جزء علوم غریبه به حساب بیاد. فرض بگیرید مرحوم شیخ بهایی اینجور که میگن، حالا اون حمامی که درست کرده بودن و با یک شمع همیشه اون حمام گرم بوده یا نمیدونم چه بوده. این دو نوع میشه. یه وقتی هست میگه میشون از یه قاعده ای و قانون غیر طبیعی استفاده کردن که اون اراده ایشون در اون مؤثر بوده، یا یک فرمول هایی که غیر از این تأثیر و تأثیرات مواد و نمیدونم انرژی و چیزهای طبیعی است. یه وقتی هست که نه، ایشون در همون زمان آمدن از همون عرض شود که جوری که گفته میشه از همون گازهایی که از مزبله ها و عرض شود که زباله ها تولید میشده، اون گاز را منتقل میکرده به مثلا اون تون حمام و از اونجا تولید یک انرژی و حرارتی میشده و با اون حمام داغ میشده. اون زمان هنوز اینکه کسی اینا علم پیش برد و نمیدونم گاز و انرژی و اینا را کشف بکنند و قانون و قاعده و فیزیک و نمیدونم این حرفا باشه، اینا هنوز کشف نشده بوده و بیشتر به صورت یک قاعده منقه علمی و متداول در عرف علمی اون زمان نبوده. اون حالا به یک کسی بر حسب ذوقی که داشته آمده اینو استفاده کرده بود، ولی سنخش سنخ همین قوانین عالم طبیعته، مثل همین قوانین که حالا امروز در، یا مثلا اگه کسی در یه زمانی حالا اینکه هواپیما از زمین بلند میشه، خب چیزی خیلی مستغربی است، چیزی چندین تن جسمی از زمین بلند بشه خیلی عجیبه. یه کسی بیاد در یه زمانی با اراده خودش و با روش‌های غیر طبیعی جسمی را از زمین بلند بکنه، اون میشه علوم غریبه ذاتی از قسم اول. ولی نه، یه زمانی هنوز این قوانین حاکمه بر این کشف عرض شود علمی و منقهی نشده بوده، ولی یه کسی رو هوش خودش این استفاده رو میکرده. یا اونی که مثلا در پزشکی هست، در پزشکی قدیم، خب خیلی از چیزهاییست که شاید خود طرف هم به صورت علمی نمیتونسته اثبات بکنه این اینجوری اثر میذاره، ولی با یه هوش شخصی یه کارهای عجیبی میکرده در مثلا پزشکی، در تأثیر داروها، گیاه و امثال اینها. عرض شود که این نوع دومه که چیزهایی که یک زمانی جز علوم غریبه به حساب میاد، هر که میدید اصلا شگفت زده میشد و میگفت این داره یک معجزه‌ای میکنه، یک کرامتی داره، یک چیز داره، ولی در واقع نه، حالا استفاده از یک قاعده و قانون طبیعی بوده. عرض شود که این هم آیا می شود جزء، عرض شود که در حقیقت جزء مثلا حکم این چیه؟ آیا این هم جزء سحر و امثال اینها میشه؟ چیزهایی که به صورت نسبیه، یعنی یک زمانی جزء خارق عادت به حساب میاد، یک زمانی جزء اسرار به حساب میاد، ولی این زمان دیگه جزء اسرار نیست، خارق عادت هم نیست، اومده یه چیز علمی شده همه میدونن و با یک روالی میشه از اون استفاده کرد. عرض شود که یا خود همین امواجی که امروز برای انتقال صدا ازش استفاده میشه و امثال اینها. عرض شود که آیا اینها هم جزء، عرض شود که سحر یا حکمش حرمت این قسم دوم یا نه؟ ظاهر کلام بعضی از جمله در ارسال نور در نورالفقاهه اینه که بله، اینها در اون زمان که هنوز جزء خوارق عادت و جزء اسرار مخفی به حساب میاد، عرض شود که اینها هم جزء مثلا سحر و چیزها انجام میشه، در صورتی که عرض شود که ازش استفاده بشه برای حالا استفاده ناصحی مثلا بشه به امثال اینها. این یک چنین بحثی در اینجا مطرحه. عرض شود که ما عرضمون در مورد اینها اینه که ملاک و قوام، عرض شود که سحر به این بود که از یک قوانین خارق عادتی بهره گرفته بشه و از چیزهای اسراری باشه و از شبد که اراعت الباطل حقاً درش باشه. به نظر میاد که در مورد این قسم دوم از علوم غریبه نسبی یا علوم غریبه‌ای که عرضاً جزء علوم غریبه به حساب میاد، حکمش همون حکم هر شود که سایر اون ده دوازده قسم از تسخیر و احضار ارواح و نمیدونم مسائلی بود که ده دوازده قسم افلاک و چه اونها که آوردیم. و حکمش هم اینه که اینها عرض شود که اگر بهره گیری از اینها طوری باشه برای اینکه یک باطلی را حق نشون بده و یک خلاف واقعی را واقع نشون بده، اگر از این قبیله، این بعید نیست که بگیم سحره و اشکال داره. اما اگر نه، برای رای باطل به صورت حق با اینها نیست، واقعا داره تبدیلی با این کیمیا در عالم میکنه و امثال اینها دیگه جزء مقوله سحر به حساب نمیاد. ممکنه کسی بگه که اصلا تو مفهوم سحر وقتی میگیم خارق عادت یا سر، یعنی اونی که غیر طبیعی به طور مطلق باشه، اما حالا این شاید وجهی نداشته باشه. اونی که غیر طبیعی است ولو به همین شکل عرضی، این در صورتی که ارائه باطل حق درش باشه میشه سحر. اما اینجوری نیست که همیشه اینا سحر به حساب بیاد. از شاید که گرچه اینجا ممکنه کسی بگه به طور مطلق اینها از مقوله سحر خارجه، ما عرضمون اینه که یا به طور مطلق اصلا اون خارق عادت و سحر رو اینها که میگن یعنی غیر طبیعی، این اولا ممکنه کسی این بگه که به طور کلی اینا جز مقوله سحر به حساب نیاد، و ثانیا که بعیدم نیست اینطور بگیم، بگیم اگر مفهوم خارق عادت و سحر رو اینها شامل این نوع دوم علوم غریبه هم می شود، اما صرف این کافی نیست که چیزی سحر بشه. در صورتی سحر به حساب میاد که در او اراعت الباطل حقن باشه، اراعت الباطل حقن باشه. مثلا کیمیا بکنه تبدیل بکنه اون را، مثلا رنگ اون ماده را تبدیل بکنه، ولی تبدیل که کرده نه اینکه واقعا تبدیل شده، رنگش عوض شده و کلا طرف فکر میکنه که از شبات که این مبدل به طلا شده، در حالی که واقعا طلایی در کار نیست ولی واقعا رنگش عوض شده. خب این به دلیل اینکه یک غیر واقعی رو داره واقع نشون میده، یعنی غیر طلایی رو طلا نشون میده، از اون جهت وقت میتونه مشمول سحر باشه. بنابراین عرض ما و تعلیقه ما بر فرمایشی که بعضی دارن از جمله در نور الفقهاء آمده اینه که مسلم به طور مطلق ما نمیتوانیم بگوییم اینها استفاده از قوانین طبیعی در یه زمانی که هنوز به صورت یک گفتمان متداول علمی در نیامده، خیلی حالت شخصی و فردی داره، بیایم بگیم این سحره، نه مطلقا نمیشه اینجوری گفت. یا باید بگیم اصلا کلن این از مقوله سحر بیرونه، چون یه بحث علمی طبیعی است، مثلا اون زمان جز اسراره. یا اینکه لااقل میگیم در صورتی که اراعت الباطل حقا درش باشه سحره، ولی مطلقا نمیشه گفت سحره. این مثل این که ببخشه، مثل این که ببینید بعضی از این چیزهای فلسفی یا عرفانی هست که در یه زمانی خیلی کم کسی اون رو میدونه و جز اسرار و چیزهای عجیب غریب تلقی میشه، بعد پیش میره افکار بشر میاد جلو اونا رو، مثلا وحدت شخصی، حالا مثلا یه چیزی میمونه که زمانی خیلی چیز عجیب غریب باشه، در یه زمانی هم تداول پیدا میکنه به صورت یه قاعده در میاد که حالا وحدت تشکیکی، وحدت شخصی، مثلا اینا چیزای روشنی میشه که الان تو خود فلسفه اونا خیلی ساش داریم که تو همین سن ما هم یادمونه که وقتی خیلی جز اسرار مگو و نمیدونم چینا بود، بعدها گفته شده میدانن اینجوری میشه. تو علم هم همینطوره، تو کیمیا و تو خیلی این چیزهایی که قدیم بوده یک پایگاه و جایگاه علمی داشته و جزء قوانین همین عالم به حساب می اومده، عالم طبیعت به حساب می اومده. اون تا اون وقت اسرار آمیز بوده، چون هنوز روشمندی علمی نداشته، تولید انبوه نداشته، به صورت اسرار می اومده. ما عرضمون اینه که این که به کسی بگوید این هم جزء سحره، تا اون زمانی که اسرار داره و خارق عادت، این مطلقش درست نیست. در صورتی که در او اراعت الباطل حقاً باشه ممکنه بگیم سحره، اگر نگیم مطلقا سحر نیست لااقل در یه قسمش سهم می‌گیره. در حد و حدودشه، ممکنه که ببینید میاد رنگ رو عوض میکنه بر اساس همین فرمول‌های چیه، ولی این جوری نشون میده که همه فکر میکنن طلاه، در حالی که واقعا طلا نیست، رنگش عوض شده. اینجور چیزی اگر باشه که القا بکنه و تأثیر بذاره وقت اشکال داره، ولی نه در حدی که واقعا تغییر ایجاد کرده، در همون حد هم داره ارائه میده.
در دامن سهر مسئول میشه، الان سهر
خیلی حرف عجیبیه که یه چیزی زمانی سحر باشه زمانی سحر نباشه. خیلی نمیشه ملاک اینه که اراحت الباطل حقا درش هست یا نی. نه اون اون نه اون که ایشون حالا ادامه داریم همین عرض میکنیم، این یک حالته که اینا میشه حرام. یک حالت همون هفشت عنوان ثانویست که ما گفتیم، بله اگر در اون اضرار باشه، ایزا باشه، نمیدونم اضلال باشه، اون ششفت قاعده ثانوی که دیروز میگفت پریروز میگفتیم، اونا مگر حاکم بشه بر این حرام میشه؟ نه از باب سحر، از باب یک عناوین دیگری ممکنه این حرام بشه. نه ظاهر کلامش این اگر این بگن مانعی نداره. از حضرت بنابر این قسم از علوم غریبه عرضی که در واقع عرض شود که ذات چیز بهرهگیری از یک قوانین ماورای طبیعی نیست، بلکه استفاده از همین قوانین طبیعی است، منتها در یک عصری و زمانی که این قاعده مکشوف نیست یا افتاده نیست و خیلی عجیب میاد تو انظار دیگران، این مانعی نداره مگر اینکه اراحت الباطل حقا درش باشه که بشه سه، یا اینکه ازلال و ازرار و ایزا و نمیدونم چی اینایی که هفشت قاعده که گفتیم اون عناوین ثانوی بیاد درش حاکم بشه. این هم از این. همینجا این نکته رو اشاره بکنم که در اعجاز و کرامت یک سوال حالا در پرانتز عرض بکنم، در اعجاز و کرامت هم این مطلب مطرح هست که عرض شود که آیا اعجاز و با تو کلام بحث بشه اعجاز و کرامت استفاده از اون قوانین ماورای طبیعی است؟ فقط اینه که خب بخش زیادش همین بوده وقتی که یحیی الموتا و یمیت الاحیا بوده، یا عرض شود که شفا دادن کور بوده و امثال اینها. در بسیاری از مواقع در سلسله علل یک اراده شخص یا یک علل ماورای طبیعی میمده اثر میذاشته، و عرض شود که گرچه همون ها میاد روی امر طبیعی اثر میذاره دیگه، یعنی میاد این عصب رو درستش میکنه، این سرطان خون عوض میشه، مثل سلول ها یا اون مزاحمات میره کنار. این فقط اعجاز و کرامت، یا اینکه عرض شود که این در جایی که نه میاد از یک قانون طبیعی که کاملا طبیعی است، منتها در یه عصری است که هیچ که اون رو نمیفهمه، اینم میتونه اعجاز و کرامت به حساب بیاد و امثال اینها. مثلا حالا ببینید وقتی میگیم که اعجاز مثلا حضرت موسی و حضرت عیسی اینها، این بهره‌گیری از قوانین غیر طبیعی بوده تا تر این عالم طبیعت یه تأثیر واقعی بگذاره که میشد اعجاز و کرامت، نه تأثیر خیالی و موهوم که سحره. یا اینکه نه حتی اگر داشته از یک قانون طبیعی استفاده میکرده، بازم میتونه این اعجاز و کرامت به حساب بیاد، از همین قوانین طبیعی که خیلی مکشوف نبوده، ولی خب با یک عنایت الهی او آگاهی به اون قانون میشده. یعنی آگاهی شخص به اون قانون طبیعی با یک عنایت الهی بوده و بر حسب حالت طبیعی کسی نمیتونسته به اون آگاه بشه. آیا میتونه اینم نوعی از اعجاز و کرامت بشه؟ قطعا همش این نیست، بخش عمدش اونه. آیا اینم میشه اعجاز و کرامت به حساب بیاد یا نه؟ این بحثیست که در کلام با روش صحبت بشه دیگه. این حالا بحث هایی داره، منم این چیزایی به ذهنم میاد، ولی ولو علل همین طبیعی باشه. آره دیگه، این بحث کردن اینا. خب حالا اون وقت اون نه حالا این دیگه جای بحث داره دیگه.
در زمان مدرن و پست‌مدرن معجزه علم هم بهش میگه، این نباید
اینجوری
باشه که
مغلوب
واقع.
ها یعنی درسته، ها این نکته، بله من فکر کردم که درسته، بله ممکنه اینطور باشه دیگه، بحث داره این. یعنی اگر غیر از این بگیم یک کمی چیزایی سوس میشه، حالا باید اون بحث بکنیم. عرض شود که بله دیگه، حالا خیلی بحث داره، یعنی اگه بخوایم وارد بشیم باید بریم یک هفته راجع به این صحبت بکنیم، بحث دیگه میشه بحث دیگه، یعنی دو سه جلسه حداقل بحث میخواد. ولی حالا این سواله که در جای خودش باید بشه. اینم بحث دهمی و دهمی که در اینجا مطرح بود. آخرین بحث هم در این فرع 11 یا فرع تنبیه 11 در بحث سحر، بحث حد قتل است برای ساحر، گرچه جاش اینجا نیست، در حدوده، اما حالا بعضی دوستانم مطرح کردن، گفتیم به صورت خیلی مجمل و گذرا یک اشاره ای هم به بحث حد قتل داشته باشیم. در حد این که حد ساحر، آیا ساحر حدی در حد قتل براش ثابته یا نه، سه قوله که اگر دقیق بشیم نهایتا به دو قول برمیگرده، ولی حالا سه قول در بادی نظر هست. یک قول اینه که حد ساحر قتل است مطلق کما هو المشهور. یک قول همین است که حد ساحر قتل نیست. یک قول هم این است که در صورتی که سحر ساحر همراه با انکار نبوت باشه یا با همراه با انکار ضروریات باشه یا استحلال سحر باشه، سحر را حلال بشماره، این حدش قتله. اما اگر همراه با استحلال نباشه حدش قتل نیست. این قول سوم اگر به اون معنای این باشه که عرض شود که استحلال سحر یا انکار ضروری بر مبنایی باشه که به کفر منجر می شود، خب این قول جدیدی نیست، برای اینکه هر چیزی که و هر کسی که انکار ضروری بکنه و منجر به کفر بشه موجب عرض شود حد قتل براش ثابت میشه. بله، ولذا میشه بگیم این قول جدیدی نیست. فقط یک نکته هست که میشه به واسطه اون این رو قول جدید دانست، و این که بگیم که مستحل سحر مستحق قتل است کسی که حلال میشماره سحر را، ولو این که منجر به انکار نبوت و امام توحید و انهام نشود و کسی نگه که این کفره، ولی باز بگیم دلیل میگه که اینجا حکمش قتله ولو این که کافره واقعی به حساب نیاد. به این ملاحظه اگر بگیم میشه اینو قول مستقلی به حساب آورد. بنابراین اون که هست، اون در هر حال سایر مسلم سایر کافر نمیگیره، چون روایتی داره. حالا اونم اونایی که میگن ظاهرا همشون میگن، حالا نمیدونم، حالا ممکنه باشه. حالا اون روایتشو اگرچه بله اونم چون روایتیه که چون روایتیه که محل بحثه، اونم میتونه، حالا اقوال رو نمیدونم با دید، ولی جای بحث داره. بله، خب حالا این سه قول، حالا به قول ایشون اگر اون رو من تو اقوال ندیدم ولی احتمالش وجود داره که بگیم کسی بگه مطلقا قتل یا اینکه در صورتی که مسلم باشه کشته میشه، این حالا سه یا چهار احتمالی است که و قولی است که در باب حد قتل برای ساحر در کتاب حدود ذکر شده. مبنای این اقوال پنج روایته که در این بحث وارد شده. پنج تا روایت در این بحث داریم. عرض شود که این روایات عمدتاً در همین جلد 18 ابواب بقیت الحدود، قبلا هم آدرس دادیم، جلد 18 ابواب بقیت الحدود صفحه 576 آخرین صفحات این جلده. عرض شود که باب اول، روایت اول، اول باب اول، و اون روایت اینه که خوندیم قبلا، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفری عن السکونی قال ابی عبدالله فرمودن قال رسول الله ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. عرض شود که البته این احتمال ضعیفی هم داره که مخصوص سحر کننده مسلمان های سحر کننده کفار باشه، ولی معمولا برداشتشون اینه که یعنی ساحری که کافره، اضافه بیانیه به شما رو بده. ما گفتیم که این مسلم حرامه، ولی ما بحث قتل نکردیم تا به حال. سابق بله، تو بحث حدود و این آمد. بله 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 بله، درسته. این یک روایته که این روایت ظاهرش ساحر المسلمین یقتله، یعنی ظاهرش که ساحر به واو ساحر کشته میشه، حالا چه همراه با انکار ضروری باشه، استحلال باشه، نباشه، ظاهرش اطلاق. فقط تفصیل بین کافر و مسلمان داره. این یک روایته که بین کسی که مستحل سحر باشه یا منکر حرمت سحر باشه یا چی، این فرقی نگذاشته. روایت دوم عرض شود که روایت سوم همین بابه که ان حبیب بن حسن محمد بن عبد، اون روایت سندش مبنی بر همون بحث نوفلی و سکونیه دیگه، همون بحثایی که کردیم. این روایت سوم که دومین دلیل در این بحث میشه اینه که از ساحرو روایت ضعیفیه، ان بشار داره که اینجوری ان حبیب بن حسن محمد بن عبدالحمید العطار، ان بشار یا سیار یا بشار بن سیاره، ان زید شهام، که عرض شود که این روایت هم حالا بشار بن سیار اگر باشه راهی برای توثیق داره، منتها اون حبیب بن حسنش توثیق نداره، روایت توثیقی نداره. عرض شود که از ساحر و یزرب و به سیف ضربتن واحده علا رأسه. بله، این روایت ظاهرن سند شیخ داره که محمد ابن یحیی و محمد ابن حسین، و اگر اون رو بگیریم بعد این بشارم بگیم بشار ابن سیاره که بعید نیست احتمال صحت این روایت هست. اینم روایتی که باز از ساحر و یزرب و به سیف ضربتن واحده علا رأسه، میگه با یک ضربت میزنن میکشنش، اینم مطلقه دلالت داره. عرض شود که روایت سوم باب سه حدیث دوه، ببین حدیث اوله که ان محمد ابن حسن ان ابی الجوزا ان حسین ابن علوان ان عمرو ابن خالده، که این روایت هم ابی الجوزا داره که معتبر نیست. اونم داره اذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلک فقد حل دمه، میگه اگر شهادت دادن دو نفر که این ساحره فقد حل دمه، دم او مباحه. این هم این روایته که خب سندش ضعیفه. روایت چهارم دومین روایت باب سه هست که قبلا خوندیم، و انها عن الحسن ابن موسی الخشاب عن غیاث ابن کلوب ابن قیس قیس بجلی عرض شود که عن اسحاق ابن عماره که من تعلم شیئا من السر کان آخر عهده به ربه و حده القتل الا ان یتوب. چند بار این روایت خوندیم، حده القتل الا ان یتوب. این همین مضمون در این روایت پنجمی، روایت دیگری است که پنجمین روایت میشه، اون در باب 25 ابواب ما یکتسب و بخوندیم که سندش ضعیف بود، این همین متن با یه تفاوتی که قبلا بحث کردیم. این پنج روایتی که در باب عرض شود که حد قتل آمده، راجع به این پنج روایت از نظر سند این روایات ببینید به ظاهرش همه میگه حدش قتل مطلقه، فقط یکیش داره که ساحری که کافر باشه حدش اینه، مسلم باشه حدش اینه، کافر رو استثناء میکنه که اون حالا میشه مقید اینو اگر معتبر باشه. بنابراین ما اگر ما باشیم و این روایات با قطع نظر رو بحث سندی اونها باید بگیم که این روایات ظاهرش اینه که حد ساحری که مسلمان باشه قتله مطلقا، حالا چه معتقد به چه تأثیر سحر باشه، معتقد نباشه، معتقد به خدا باشه نباشه، معتقد به تأثیر عرض شود که چی باشه نباشه، اینجور فرق نمی کنه. فقط باید مسلمان باشه و عرض شود که چه مستحل سحر باشه چه نباشه و امثال اینها. بله، تازه حالا اگه بگیم مستحل، اگه دقیق بشیم مستحل سحر اگه بگیم کافره، اون وقت ممکنه بگیم اون روایت میگه که این نباید بکشنش، به عکس هم حتی ممکنه نتیجه بده غیر مستحل نباید کش، همچین چیزی از این در میاد. اینش خیلی عجیبه که اگه بخوایم اینجوری جمع بکنیم. از شاید که این از این قصه است، ببینید این ظاهرش اینه، اینکه کسی بیاد اینا رو ساحر حمل بکنه بر مستحل سحر، این حمل خلاف ظاهره، یا حمل بکنه بر کسی که معتقده به اینه که سحر منهای خدا معاذ الله تأثیر میذاره، اینا همه حمل خلاف ظاهره، مگر اینکه در حد کفر برسه، اون وقت اونم برسه، اون وقت ظاهر اون روایت اول اینه که دیگه حد قتل برای اون نیست مگر از حیث کفرش، کفر دیگه اون حد خودش داره دیگه، کار اون حالا اختلافه، یعنی با دو وجه داره دیگه، آیا این کافره یعنی ذاتی، یعنی کافره مرتد میگیره یا غیر مرتد میگیره، حالا اونم بله بسه. در ظاهرش اینه که اینه. اون تا از سند آی خویی بیشتر به اون روایت قیاس ابن کلوب اسحاق ابن عمار توسط کردن، چون قیاس ابن کلوبش محل بحثی هست، ایشون گفتن این روایت ضعیفه و بحثو گذاشتن کنار، در حالی که در اون زمانی که ایشون بحثام این نوشتن، مثلا اون روایت نوفلیان سکونی به خاطر روایت کامل زیارتشون باسه اونو معتبر بدونه. یه مقدار به آی خویی که این هست اشکال هست که چطور نظر ندادن به این. و عرض شود که یک نکته در اینجا باقیه. ببینید ما اگر باشیم روی روال و قواعد طبیعی، روایت دوم باب سوم که روایت اسحاق بن عمار باشه معتبر از دید ما، و یک سند اون روایت سوم باب اول هم که از شیخه اونم معتبره، و نوفل یعنی سکونی هم محل بحثه، ممکنه کسی اونم رو معتبر بدونه رو مبنایی که گفتیم، بنابراین این روایت معتبری در حد این که حد ساحر قتل است وجود داره، منتها ساحر مسلمان و ظاهر مسلمان هم حالا بعید نیست که اون مسلمان و کافر اصلی باشه نمارده. این ظاهرش اینه، منتها فقط تنها یک شبهه‌ای که اینجا وجود داره همون قاعده الحدود تدرعو به شبهاته. این قاعده رو ما در کتاب حدود یک ماه راجع به این قاعده بحث کردیم و ما اون قاعده رو پذیرفتیم در اونجا، برخلاف اینکه آقای خویی این قاعده رو قبول ندارن، آقای تبریزی قبول نداشتن، ما این قاعده رو پذیرفتیم و گفتیم که قاعده الحدود تدرا و به شبهات تا اونجایی شمول حتی داره که در یک جایی اگر یک موضوع مهمی مثل حد قتل باشه و بخواد با یکی دو روایتی که سندش محل کلی اختلافه، حالا با یک مشرب فقهی و رجالی ما میگیم این سندش درسته، گفتیم بعید نیست قاعده الحدود تدرا و به شبهات اینجا هم رو میگیره، یعنی حدی مثل قتل را نمیشه با یکی یا دو روایتی که محل بحث سندش، ولی اون که ما هم به لحاظ کلی این سند رو پذیرفتیم، اگر در کتاب صلات یا هر جای دیگه بود این روایت رو میپذیرفتیم، ولی در حد بعید نیست که قاعده الحدود تدرا و به شبهات بگه نمیشه اون که به حد دار. این مبنایی است که آقای گلپایگانی هم رحمت الله علیه ظاهرا فکر میکنم اینجور چیزی رو داشتن، ما هم این رو قبول داشتیم و بنابراین عرض ما در اینجا خیلی دیگه تلگرافی عرض کردم، ما هر کدوم از این نکته ها کلی دنیای بس دنبالشه. فقط من این رو میخوام عرض بکنم که اگر ما بودیم، ما باشیم و همون قواعد متعارف رجالی و استظهارات عرفی که در روایات انجام میدیم، اینجا وجهی برای این نداریم که این روایات حمله بر ساحر مستحل بکنیم و اطلاقش رو دست برداریم. باید بگیم ساحر البته اگر مسلمان باشه این کشته میشه، حدش قتله، ولی به دلیل قاعده الحدود تدرا و به شبهات ما نمیتونیم معتقد به این باشیم. غیر از این اگر بود باید بگیم که الحدود حد قتل رو بپذیریم، ولی زای خویی رو مبانی خودشو الان قاعده باست اینجا اینجوری فتوا بدن، ولی خب فتوا ندادن، مبنای متقدمشون که کامل زیارات اون رو قبول داشتن. و تامه بله، حد صار القتل هشت روایت که معتبر نیست، یکیش مثلا اون ابوالبختریه که در سندش داره میگه کذاب، نجاشی میگه کذاب، مثلا هر شبات که دو تاش قابل اینه که دو تا یا سه تاش قابله، دو تاش قطعا ضعیفه، سه تا هست که هر سه یا دو تاش محل بحثه، ولی ما تصحیح میکنیم اگه جای دیگه بود به این نظر میدادیم، ولی چون حد و ما معتقد به اون قاعده الحدود قاعده در این در یک دامنه وسیع به اون نمیتونیم مثلا نظر بدیم، ولذا از باب قاعده الحدود تدرا و به شبهات ما میگیم که حد ساحر قتل نیست. بله اگر ساحر حالا منکر ضروری باشه که برگرده به توحید و جنا، طبق قواعد خودش میشه مرتد، ولی در شرایط عادی نمیشود بگیم حدش قتله. عنوان ثانوی بله، اون که ولایت اون که بله. حالا چون فردا هم تعطیله و سه چهار روزی تعطیله، بعضی ما ترک کرده بودیم این که نهجه البلاغه بخونیم، بعضی دوستان را چی کردن یک چند جمله ای را عرض میکنیم از نهجه البلاغه. این خطبه 196 نهج البلاغه است که حالا بخشی از قاعدتا از یک خطبه مفصلی بوده. هر شبات که بیاناتی دارن در باب همون پرهیز از دنیا و اهواء نفسانی که شاید مثلا نمیدونم حالا شاید حدود 100 نوع بیان در نهج البلاغه در این باب باشه که بخش مهمی از نهج البلاغه در همین تصویر واقعی ارائه دادن از دنیا است. اینجا هم همینطوره. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم الدنیا. توصیه به تقوا میکنن و برحذر میدارن ما را از دنیا. توصیف هایی که در اینجا از دنیا میکنن، فانها دار شخوص و محلت و تنغیس. دنیا دار شخوص، شخوص همون رفتن و سیر و عرض شود که انتقال و سیره. البته شخوص در اونجایی میگن که کلن کسی از جایی کنده بشه و به مقصد دوری حرکت بکنه. دنیا دار شخوصه یعنی جاییست که به طور کامل از اون جدا خواهید شد و به یک مقصد دوری حرکت خواهید کرد. دنیا دار رها کردن و حرکت به سمت یک مقصد دوریست و محلت و تنغیش و جاییست که در او غصه ها و کمبودها و عرض شود که اینها وجود داره. این همونیست که در سابق هم در خطبه های دیگه همه جا تأکید دارن حضرت بر این که هم نمیمونه دار شخوصه باید رفت و هم اون چه هم که هست یک چیز خالصی نیست، محلت و تنغیس هست. دو وجهه داره دنیا که هم رفتنیست هم اون چه هم که امروز هست شیرین و عرض شود که خوشنشین و اینها به طور کامل نیست. ساکنها ضاعن و قاطنها بائن. اونی که اینجا هست سفر میکنه و اونی که اینجا آرامه در حقیقت جداست. اینجا ساکنها ضاعن، ساکنش مسافره و کسی که در اینجا مسکن گزیده است جداست. حالا این با این میشه بگیم که به لحاظ آینده است، یعنی در آینده جدا میشه، یا اگر دقیق تر حساب بکنیم همین الان هم با اینه، یعنی انسان در این دنیا در همین حالی هم که اینجا هست در حقیقت جداست چون اینجایی نیست و در آینده البته این تمام میشه، این بینونت و کمال پیدا میکنه. فإنها دار شخوص و محلت و تنغیس، ساکنها ضاعن و قاطنها بائن. تمید به اهلها میدان السفینه تقصفها العواصف فی لجج البحار. تشبیه زیبایی که حضرت در اینجا آوردن، میگه همه ساکنان بر این کره زمین مثل کسان سرنشینان یک سفینه و کشتی هستند که در طوفان دریا گرفتار شده. این کره شما و سرزمین شما دقیقا مثل یک سفینه و کشتی است که در تلاطم هر شود یک طوفان دریایی گرفتار آمده. این کسانی که تو این کشتی طوفان زده نشسته اند، سرنشینان این کشتی طوفان زده در یک اقیانوس مواج و متلاطم، بعضیشون با سرعت میفتن بیرون، غرق در آبها میشن و تمام میشه میره، و بعضی هم که میمونند ماندنشون بیک ماندن آرامی نیست، در یک سفینه طوفان زده است. کل دنیا از آغاز تا انجام میگن یک کشتی طوفان زده است. این حقیقت دنیا همینطوره دیگه، کل این عالم یک کشتی طوفان زده است، پاش به جایی بند نیست. این دنیا هم کل این کشتی اصلا پاش به جایی بند نیست. این کره زمین در یک عرض شود که فضای بیکران کهکشانها و ستارگان و اینها در یه نقطه ایش همجور رها شده با یه حرکتی داره میچرخه میره. اگر شما نقشه کل این عالم رو لازمین نگاه طبیعی هم نگاه بکنید، کل این کره تو این فضای بیکران عالم مثل یک قطعه ایست که همجور پرت شده داره میچرخه و با چه ظرایف و با چه حکمت‌های این همینجوری حیات خودش ادامه میده. انواع احتمالاتی که توی عالم هست که با اون اصلا این کره نابود بشه به طور مطلق وجود داره دیگه. یعنی با نگاه طبیعی هم نگاه بکنید، کلیت این کره مثل یک کشتیه که توی یک دریای طوفانی رها شده باشه. اگر هم حالا بیایید فردی نگاه بکنید، این کلیه، فردی هم نگاه بکنید، آدم‌ها در معرض انواع بلاها و خطرها هستند. در هر حال این عالم با اون فضایی که داره و با اون خطرها و از شبد آسیبها و امواجی که متوجه این کره زمین هست، متوجه جوامع هست، متوجه انسانها هست، این امواج کلی طبیعی، اجتماعی، از شبد که فردی، شخصی، اینا همه رو اگر شما محاسبه بکنید، اون وقت میفهمید که این تشبیه و سخن مولا یک سخن حقیقی است. این تشبیه، تشبیه گویای واقعیت‌های خیلی جدی است و گویای اینه که ما هممون در جایی قرار داریم که حقیقتاً طوفان زده است. و تشبیه حضرت اینه: تمید و به اهلها، عرض شود که تمید و به اهلها میدان از سفینه. تمیدو همون متزلزل سازی و مضطرب کردنه، مضطرب میکنه صاحبان خودش را، مثل این که نشیم سرنشینان خودش را، همونطور که یک سفینه ای که تقصف و حل عواصف فی لجج البحار، ساکنان خودش را به اضطراب میکشانه. این سفینه کشتی طوفان زده و بلا زده و مصیبت زده در میان امواج یک عرشبت که اقیانوس مواج، چگونه سرنشینانش را به اضطراب میکشونه و به این سمت و اون سمت اونها را پرتاب میکنه. کل این عالم سر و کارش و رابطش با اهلش اینطوره. خب، فمن هم الغرق الوبق و من هم الناجی علا بطون الانواج. بعضی از سرنشینان این کشتی طوفان زده غرق میشن و هلاک میشنند و اونها هم که نجات پیدا میکنند، و من هم الناجی، اما الناجی علا بطون الانواج، نجات پیدا کرده اما بر موج، بر سوار بر موجها نجات پیدا کرده. یعنی اینجور نیست که کشتی آرام شده، اگر کشتی طوفان بخوابد و افراد کشتی بیاد به ساحل و بیان بیرون، این ناجی است که دیگه نجات مطلق پیدا کرده، علا بطون الامواج نیست. میگه نه، اینطور نیست. سرنشینان این عالم و کشتی زمین مثل اون سرنشینان کشتی هستند که در طوفان دریاست. یه عده‌شون میفتن بیرون هلاک میشن، یک ادم که میمونن علا بطون الامواج ماندن. این نباید احساس آرامش بکنه که حالا او مرد، او مرد، او مصیبت پیدا کرد، او چی شد، او چی شد، او گمراه شد، او زلالت پیدا کرد، او انحراف پیدا کرد، من حالا ناجی هستم. نه، ناجی علا بطون الامواج، شما هم در معرض این خطرها و امواج هستی. تحفظه الرياح و به ادیالها، در عینی که هنوز هلاک نشده ولی بادها داره با همه اطراف خودش داره او را به این سو و اون سو پرت میکنه. یعنی همینی هم که نمرده و در این کشتی طوفان زده هست، دائم به خاطر این تلاطم امواج داره به این سو و اون سو پرتاب میشه. و تحمله علی احوالها، دائم با یک ترس و هولی داره در اونجا زندگی میکنه. فما غرق منها فلیس به مستدرکن و ما نجا منها فعلا محلک. به جای من هم اینجا ما آورده برای ناچیز نشون دادن این سرنشینان این کشتی طوفان زده است و کشتی سفینه ماتم زده است. اونها که غرق شدن در این طوفان، این کشتی دریا و کشتی طوفان زده، فلیسه و مستدرکن، اینایی که بیرون افتادن و غرق شدن دیگه بر نمیگردن. و اونهایی هم که نجات پیدا کردن، نجاتشون اولا علا امواج، علا بطون الامواج، یعنی آرامشی درش نیست. ثانیا علا مهلکه، به هر حال این طوفان، طوفان نیست که یک ساعت، دو ساعت، یک روز، آخرش اینایی که تو این اقیانوس این رو هلاک میکنه میره. پس باقی مانده های این کشتی طوفان زده عالم هم آرامشی ندارند، برای اینکه علی بطون الامواجن در این عالم هزاران احتمال خطری که کل عالم و منظومه را و کره زمین را و نسل‌ها و جوامع و افراد و خانواده‌ها را تهدید میکنه، اینا را کنار هم بذارید که ببینید چقدر ضریب این احتمال بالاست علی بطون الامواج انسان در اینجا. تازه حالا تا هرچند بکشه جلو و بره جلو آخرش الی مهلکه. عباد الله الان فعلمو ولالسنو مطلقتون، اگر خوب به این تشبیه عمیق و گویای مولا دقت بکنید و تصویر درستتون این باشه که علی بطون الامواجیم، علی سفینه‌ای هستیم که تقصف و حل عواصف و این که الی مهلک هستیم، اون وقت نتیجهش اینه که حالا که یک هنوز علی بطون الامواجید و یک زمینه کمی وجود داره برای کار، بدانید بفهمید در حالی که زبانها آزاد است، بدنها صحیح است و اعضا نرم و منعطفه، بل منقلب و فصیح و جای تلاش و کار فراوانه، میشه کارهایی را انجام داد و میدان بازی وجود داره. تا وقتی که اعضایی در خدمت شماست، بدنهایی سالمه، زبانهایی گشوده به حق میتواند باشه و میدانی برای عمل وجود داره قبل از حاق الفوت و حلول الموت، قبل از اینکه اون مهلک نهایی برسه، هر کاری میتونید بکنید. بسم الله، این فرصت بسیار ناچیز و کشتی طوفان زده است. این فرصت دست شما تا هست یک کاری بکنید. فحققوا علیکم نزوله ولا تنتظروا قدومه، این نزول مرگ را و اون مهلک را برای خودتون محقق کنید، این را دائم متوجه باشید، همیشه تصویر بکنید و در انتظار آمدن اون ننشینید، اون میاد در هر حال. الان اون را برای خودتون، مرگ را الان برای خودتون محقق بکنید. ما اگر دائم مرگ را برای خودمون تصویر فعلی و واقعی و محقق بکنیم، اون وقت به این دستور عمل کردیم. صلی الله علی محمد. ان شاء الله یک شنبه